هم حماس. بعد از اتفاقهایی که در غزه افتاد و در بیروت افتاد، در زاهیه افتاد، خیلی ها فکر میکردند که نمیگم در واقع سکوت مطلق، اما یک خاموشی بلند مدت در حماس، در حزب الله لبنان شکل بگیره. و ما دیدیم که نه تنها اون پدافند خیلی سریع بازیابی شد، که الان قدرت آفندی محور مقاومت هم قابل توجه شده. اگر بخوایم این مسئله رو یه مقداری موشکافانه تر بررسی بکنیم، فکر میکنید که در مسائلی که پیش آمده در کابینه جنگ رژیم، خدمت شما عرض بکنم که این پدافند و آفندی که بازیابی شده چقدر موثر بوده؟
ببینید، قدر مسلمه من امروز توی یک برنامه دیگه هم که در خدمت دوستان بودیم عرض کردم که آنچه که مسلمه این است که شرایط برای رژیم صهیونیستی هیچگاه قبل از 7 اکتبر باز نخواهد گشت و این درگیری ها به صورت مستمر برای رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت. تغییرات امروز کابینه رژیم صهیونیستی بیشتر در راستای تطمیع اذهان عمومی داخلی خودشون هست، برای اینکه بتوانند به نوعی اذهان افکار عمومی داخلی خودشون رو از تمرکز روی اتفاقاتی که داره میفته و از قدرت گرفتن جبهه مقاومت دور بکنند و مقصری رو معرفی بکنند به افکار عمومی داخلی خودشون. این احتمال وجود داره که در آینده از این تغییرات توی رژیم صهیونیستی بیشتر ببینیم، شاید توی لول‌های بالاتر. من نمیخوام حالا اشاره‌ای داشته باشم، میگه تحلیل شاید خیلی خام باشه، اما پیشبینی هستش که حتی به سمت در واقع تغییر در سطح نخست‌وزیری هم این رژیم حرکت بکنه. علی حال همونطور که شما فرمودید، قدرت گرفتن جبهه مقاومت هم در بحث آفندی هم در بحث پدافندی چیزی بود که قابل پیش بینی شاید برای رژیم صهیونیستی و قدرت هایی که ازش حمایت میکنند نبود تا این حد و به این میزان. اتفاقی که الان افتاده یه مقدار معادلات رو در منطقه به هم میریزه. باز به این نکته اشاره میکنم و باز به این نکته تاکید میکنم، قطعا آرامش قبل از 7 اکتبر هیچگاه برای رژیم صهیونیستی ایجاد نخواهد. قبل از اون همین آرامش در مواردی توی اتفاقات مختلف به شکل پراکنده به هم می‌خورد، اما الان شاهد یک استمراری هستیم که این استمرار در عقیده بنده شکسته نخواهد شد و روز به روز شرایط رو برای رژیم صهیونیستی توی منطقه سخت‌تر خواهد کرد. این احتمال وجود داره. امروز اشاره کردم توی یک برنامه دیگه که جغرافیای رژیم صهیونیستی تغییر بکنه، این یک توانی خیلی پیچیده ای نیست. اگر همه شرایط رو کنار هم دیگه بذاریم، مثل پازل کنار هم بچینیم، میتونیم به این نتیجه برسیم که ممکن هست با توجه به اتفاقاتی که داره توی منطقه میفته و تحرکاتی که رژیم صهیونیستی در جنوب شرق آسیا و امریکای جنوبی داشته، اصلا این احتمال وجود داره که این تصمیم گرفته بشود در آینده که این جغرافیا تغییر بکنه. حالا یک بحث ایدئولوژیک هم پشتش داره، عرض کردم خیلی هنوز ابعاد مختلفش رو بررسی نکردیم، اما یک احتمال میشه این رو هم در نظر گرفت.
خب تقریبا از دو ماه پیش اختلاف بین گالانت و نتانیاهو بالا گرفته بود و دقیقا سه‌شنبه شب همزمان با برگزاری انتخابات ایالات متحده امریکا این تغییر اتفاق افتاد و گالانت در واقع رفت، شکل گرفت و با سانسور خبری بسیار شدید هم مواجه شد. این سانسوره رو اگر بخوایم در واقع یه مقداری واکاوی بکنیم و یه مقداری در کنه ماجرا فرو بریم، فکر میکنید که در واقع دلیلش این نیست که نتانیاهو قصد داره همچنان به قول معروف به شکل قاچاقی دولت خودش رو ادامه بده؟
بله، ببینید این پایی گرانس صحنه ترک کرد، پروژه تکنیسی خیلی شخص محور نیست، به نظر من یک تفکر بود که رفت. گرانس به تنهایی نرفت، همونطور که فرمودید بر پیرو به کنار گذاشتن گالانت یک اتفاقاتی، یک اعتراضاتی در داخل شاکله رژیم صهیونیستی شکل گرفت. این نشان دهنده این بود که گالانت نماینده یک تفکری بود که طبیعتا و طبعا با تفکر خود نتانیاهو تفاوت‌هایی داشت و تفاوت‌هایی داره. شاید نتیجه حاصل از اتفاقات بعد از جریانات 7 اکتبر مطلوب افکار عمومی داخل رژیم صهیونیستی نبوده، حداقل برای بخشیشون، و این دو دستگی که ایجاد شده هر دو طرف رو برده به این سمت که جدا بکنن راهشون رو از هم دیگه. حالا نتانیاهو احتمالا میخواد مقصر رو اون جریان فکری و اون تفکر نشون بده و با این جایگزینی ها زمان بیشتری برای خودش بخره، و گالانت هم خواسته شاید به نوعی اون تفکری که در واقع گالانت ازش پیروی میکنه، خواسته به نوعی خودش رو از تصمیمات نتانیاهو منفک و جدا شده نشون بده.
خب گالانت پس از بر در واقع برکناری خودش مصاحبه‌ای کرد و دلایل برکناری خودش رو به نوعی شرح داد. او 3 دلیل عمده رو به خدمت شما عرض بکنم که برای این مسئله بیان کرد و حالا به نوعی دلایل اختلاف خودش با خدمت شما عرض بکنم که نخست وزیر رژیم رو گفت. او در صحبت‌هایی که مطرح کرد در واقع اشاره کرد به این مسئله که، حالا من دقیقا عین صحبت‌های او رو اگر بخوام اشاره بکنم، گفته بود که نتانیاهو به دلیل مخالفت من با قانونی که حریدی‌ها رو به سربازی فرا می‌خونه، حمایت از آتش‌بس و تبادل اسرا با حماس و همینطور درخواست برگزاری کمیته تحقیق درباره شکست در عملیات طوفان و رقصا برکنار کرد. و حالا پیشتر هم اشاره کرده بود و مصاحبه کرده بود که همون دوره که حالا وزیر دفاع بود و در واقع نقطه آغاز اختلاف ها، شاید این صحبت ها بود که گالانت گفته بود اسرا رو میشه برگردوند، این به سازش های دردناک نیاز داره و با عملیات نظامی نمیشه به هر هدفی دست پیدا کرد، زور جایگزین همه چیز نیست، درخواست اعزام صهیونیست های حریدی رو به خدمت سربازی کرده بود تا یه مقداری از اون کمبود نیرویی که تبدیل به بحران شده بود در ارتش رژیم رو کاهش بده. و همه اینها در کنار همدیگه دلیلی بود که در واقع او برکنار بشه، در حالی که گفته میشه که به دلیل تلفات گسترده، درگیر بودن در چند جبهه و پایین آمدن روحیه، ارتش اسرائیل الان به حدود 10,000 نیرو نیاز داره و 10,000 نفر کم بوده نیرو داره، که حالا گالانت هم رفته بود به این سمت که از میان حریدی ها این کم بوده نیرو رو جبران بکنه، که نتانیاهو در واقع مخالفت کرده بود و به نظر می رسید بود که نتانیاهو از اون تهدیدی که اسقف اعظم حریدی ها کرده بود ترسید به نوعی، که گفته بود اگر دولت بخواد اونها رو به خدمت سربازی اعزام بکنه، این گروه سرزمین های اشغالی رو ترک میکنن.
خب عرض میکنم خدمتتون. ببینید، این اولا نشون دهنده این هستش که حداقل گالانت در ظاهر بیانگر یک بلوغ فکری نسبت به نتانیاهو از خودش بوده. جامعه داخلی رژیم صهیونیستی که به بلوغ بیشتری رسیده، شاید و به نوعی خواسته به نتانیاهو رو به گوشه رینگ بفرسته. سیاست نتانیاهو در خصوص اتفاقات اخیر، چیزی که شما فرمودید در خصوص به خدمت گرفتن حریدی‌ها و ترسی که داره از ترک گروه های مختلف، ترک محدودیت جغرافیایی رژیم صهیونیستی، همین الان هم داره انجام میشه، همین الان همین اتفاق داره میفته، با سرعت و شدت خیلی زیادی همین اتفاق داره میفته. همونطور که عرض کردم اوایل صحبتم، با توجه به اینکه رسانه ها کاملا در اختیار رژیم صهیونیستی هستن، خب اخبار این به صورت جامع و کامل پوشش داده نمیشه، اما این نشون دهنده این نیستش که این اتفاق خللی درش ایجاد شده یا اینکه سرعتش کم شده. خیر، اتفاقا با توجه به استمرار حملات جبهه مقاومت، ما اثرگذاری جبهه مقاومت رو نباید توی این موضوع نادیده بگیریم. تغییر دکتریین نظامی جبهه مقاومت توی اتفاقات اخیر و حمله همه جانبه مستمر و طرف همه گروه ها به رژیم صهیونیستی، این رژیم رو دچار استیصال کرده و به انزوا برده و الان نمیدونی که با کدوم گروه باید چه برخوردی و در چه جایگاهی برخورد داشته باشه و چطور بتونه پاسخگویی مناسب داشته باشه. خب یک مثالی ما داریم، میگیم که غریق بدبخت بر تخت پاره چنگ میزند. الان وضعیت رژیم صهیونیستی تقریبا و تحقیقا همچین چیزی هستش، آنچه که بازخوردی که داریم میگیریم از شرایط این رژیم توی منطقه این شرایطه. علی حال باید دید که در آینده این تغییرات رژیم صهیونیستی رو به کدام سمت و سو میبره و سرعت از بین رفتن این رژیم در این منطقه با توجه به تحرکات و حملات جبهه مقاومت و اتفاقات داخلی خود رژیم صهیونیستی چقدر خواهد بود. من فکر میکنم که انشالله به یاری خدا وعده حضرت آقا به زودی محقق خواهد شد و این رژیم از بین خواهد رفت، حداقل توی این منطقه دیگه رد پایی ازش نخواهیم دید. سوال دیگر اگر هست من
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما، شب عالی به خیر باشه و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. روی خط تلفن با ما همراه شدید آقای دکتر میثم روشنی، کارشناس مسائل بین الملل.
بعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
در رگ ماست این سرزمین را پاس داریم. ما وارث از خود گذشتن، از نسل عشق و اعتقادیم. ما با عدو مستزعتم اینک مهیای جهادیم. صاحبای جان دل داده فرمان مولایی، صاحبای جان دل داده فرمان مولایی. صوفان اگر باشد شدم ما مرد دریایی، صوفان اگر باشد شدم ما مرد دریایی. صاحبای جان دل داده فرمان مولایی، صاحبای جان دل داده فرمان مولایی. صوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی، صوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی. فرمان مولایی، صوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی. صوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی. صافای جان دل داده فرمان مولایی، صافای جان دل داده فرمان مولایی. صوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی، صوفان اگر باشد شغم مرد دریایی. مردان مشکی پوش صبحی، ایمان گواه روشن ما. از دشمنان باکی نداریم، عشق شهادت جوشن ما. آن 8 سال پایداری ما سر به سر از جان گذشتی، در آزمون فتنه ها چقدر ما مرد دریاییم، طوفان اگر باشد چقدر ما مرد دریاییم، تا پای جان دل داده یه فرمان مولایی، تا پای جان دل داده یه فرمان مولایی، طوفان اگر باشد چقدر ما مرد دریاییم، طوفان اگر باشد چقدر ما مرد دریاییم.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم، ما هیچ لحظه از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه او جلوی چشم ما فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممكن أن تخطئ في التحذير فترتكب خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران، يؤدي إلى تفجير كل المنطقة.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
شب بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. نصر سلیمانی رو از رادیو مقاومت تقدیمتون میکنیم. دقیقه های پایانی این برنامه است و تا لحظات دیگر با همکارانم در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران همراه خواهیم شد. گفتگوی ویژه خبری رو به شکل زنده میتونید از طریق این ایستگاه رادیویی هم شنونده باشید. ممنون و متشکرم که ما رو همراهی کردید، هم داستان و هم لحظه ما شدید در برنامه این نوبت نصر سلیمانی. به شرط حیات انشاءالله فردا باز هم کنار شما خواهیم بود و تقدیمتون میکنیم نصر سلیمانی رو از رادیو گفتگو، از رادیو مقاومت. به همه شما شب بخیر میگم. لحظه های خوب، آرام و دلنشینی انشاءالله در انتظار همه شما بزرگواران باشه. سعی کردیم تا امشب و در این نوبت در چند حوزه بپردازیم به آخرین تحولات منطقه، ویژه و خاصه نتایج انتخابات امریکا و تأثیری که این انتخابات در آینده منطقه رو داره، به نوعی به بحث و نقد بکشونیم و در موردش صحبت بکنیم با در واقع کارشناسان مختلفی که دعوت ما رو پذیرفتند، از دریچه های نگاه های متفاوت و گونه به گونه به این موضوع پرداختیم و امیدوارم که برنامه امشب مورد توجه شما قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از همراهی همه شما و تا سلامی و درودی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم و دعوت می کنم به محض آغاز گفتگوی ویژه خبری با همکاران من در شبکه خبر همراه باشید. همینجا هم سلام و شب بخیر میگم به دوستانم، همکاران ارجمندم در شبکه خبر که با شما همراه خواهند بود و تقدیم شما میکنند برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری رو. شب خوش، خداحافظ.
بینندگان ارجمند و گرامی، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم که بینندگی برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب باشید با اجرای همکارم خانم حسینی. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام آقای صادق.